های سبا. برنامه های تمامی شبکه های رادیویی از سه درگاه رادیو، گیرنده های دیجیتال و نرم افزار ایران صدا در دسترس شماست.
رادیو همراه همیشگی لحظه شما.
www.radio.ir
روابط عمومی صدای جمهوری اسلامی ایران.
خب دوستان خوبم، وقتتون بخیر باشه. دعوتتون میکنم با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی اقتصادی امروز ما که موضوعش پیامدهای ویروس کرونا بر اقتصاد جهان هست.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو. خب در این برنامه میخوایم در خصوص پیامدهای ویروس کرونا بر اقتصاد جهان صحبت بکنیم. امیدواریم که بتونید ما رو همراهی بفرمایید. اگر خواستید با ما در ارتباط باشید، سامانه پیام کوتاهمون به شماره 30,000-1035 در اختیار شما هست. میتونید به ما پیامک بزنید و البته یه شماره تلفن هم داریم که اگر مایل بودید میتونید تماس بگیرید، 27-86-10-35. امیدوارم که نقطه نظرت خودتون رو با همکار اگر سوالی در این باره دارید با ما در میون بگذارید. یه موضوع دیگه هم خدمتتون عرض بکنم، توضیح درباره کانال 212 هست. تلویزیونتون که روشن بکنید توی همون کانال های سیما کانال 212 رو بیارید. صفحه‌ای که مشاهده میکنید رادیو نمای گفتگو هست. مسابقه زیرنویس میشه، شما پاسخ مسابقه رو که یک سوال چهار گزینه‌ای هست میتونید به همون سامانه پیام کوتاهمون به شماره 30,000-1035 برامون پیامک بکنید و انشاءالله که برنده مسابقه هم بشید. از بین کسانی که پاسخ صحیح رو ارسال میکنن به سه نفر به قید قرعه هدیه ای اهدا میشه. اسامی برندگان هم از همین رادیو نمای گفتگو اعلام میشه. امیدوارم که شما برنده مسابقه روزانه ما باشید. دوستان عزیز شنونده، اگر که نقطه نظری داشتید درباره برنامه حتما با شماره ناماشنای روابط عمومی سازمان 162 در میون بگذارید. روی طول موج 103.1 مگاهرتز و همینطور 103.5 مگاهرتز میتونید رادیو گفتگو رو دریافت بکنید از هر جایی در سراسر کشور عزیزمون که ایران هست میتونید دریافت بکنید و انشاءالله به برنامه ما هم گوش بدید. پیامدهای ویروس کرونا بر اقتصاد جهان موضوع برنامه امروز گفتگوی اقتصاد است. تاون قرن شاید مناسب ترین عبارتی باشه که تا کنون برای توصیف شیوع ویروس کرونا به کار گرفته شده. ویروس کرونا در چین با علائم آشنا اما نتایجی ترسناک در حال گسترشه. کشورهای جهان به خصوص در شرق آسیا برای مقابله با توسعه و گسترش این ویروس آماده پاش هستند. دبره ورود و خروج افراد به چین یا از چین هم تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شده. اما این تاون با اقتصاد سال 2020 در جهان چه میکنه؟ موضوعی هستش که امروز در برنامه گفتگوی اقتصادی میخوایم در موردش صحبت بکنیم و واکاوی بکنیم. موضوع رو دعوت میکنم که شما هم تا پایان برنامه همراه ما باشید.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی است که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی‌سرپرست، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد.
اینکه حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه،
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تامین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم
که نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام بخورد واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
خب همراه ما هستید در برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو. پیامدهای ویروس کرونا بر اقتصاد جهان موضوع مورد بحث ما هست. اینجا در استودیو جناب آقای مجید رضا حریری همراهمون هستن، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، و همچنین آقای دکتر مهدی حمزه‌پور عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق ما رو همراهی میکنن. جناب آقای حریری سلام بر شما، خیلی خوش اومدید میمر.
منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، همکارانتون در استودیو، آقای حمزه‌پور و همینطور شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر کیانوش جهانپور هم سخنگوی وزارت بهداشت عمومی و آموزش پزشکی رو خط تلفنیمون هستن. آقای جهانپور سلام میکنم بهتون، خیلی خوش اومدید.
سلام و عرض ادب احترام دارم خدمت شما، کارشناسان محترم برنامه، مهمان عزیز برنامه، همچنین هموطنان عزیزمون شنوندگان رادیو گفتگو، و در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. با آقای حمزه‌پور هم سلام علیکی داشته باشیم، برمیگردم خدمت شما. آقای
خدمت آقای حمزه‌پور عزیز عرض کردم، حالا به طور کلی خدمت دوستان عرض ادب احترام کردم، ایشون هم به طور ویژه در خدمت شما.
سلامت باشین آقای حمزه‌پور، خیلی خوش اومدیم این برنامه.
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب این برنامه، جناب آقای حریری عزیزمون و جناب آقای دکتر جهانپور.
سلام عرض می‌کنم،
برنامه خوبی خدمت
ان شاء الله که همینطور باشه. آقای دکتر جهانپور آخرین خبرها رو بدید، اطلاعات رو از وضع ویروس در چین و یا سرایتش به سایر کشورها، و اینکه ما خودمون چه اقدامات پیشگیرانه در این رابطه انجام دادیم.
خدمت شما عرض کنم به حال استهزار دارید که ظرف هفته‌های اخیر با گزارش شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا یا کرونا ویروس جدید، چه اصطلاحاً کرونا ویروس یا نوول کرونا ویروس 2019 به اون اطلاع میشه، ما در کشور چین به تدریج شاهد انتشار اون فراتر از مرزهای چین، اگرچه به صورت تکیلی یا به صورت اسپورادیک و انفرادی بودیم، ولی به هر حال این موجب شد که سازمان بهداشت جهانی هم نهایتاً در سومین اجلاس اضطراری که برای این موضوع تشکیل داده بود عملا وضعیت اضطراری بین‌المللی اعلام کرد، و متعاقبون قاعدتا در کشور ما هم بر اساس تدابیر و پروتکل ها و دستورالعمل های ملی کار کارشناسی که انجام شده بود پس از اعلام وضعیت اضطراری بین‌المللی، علیرغم اینکه شاید سازمان بهداشت جهانی عملا قائل به لغو مسافرت های تجاری و توریستی نبود، ولی دستورالعملی در کشور تهیه شد مبنی بر اینکه سفرهای توریستی و تجاری به صورت مستقیم با مبدأ چین یا از کشورمون به چین لغو بشه. لذا طی نامه‌ای از سوی وزیر محترم بهداشت این موضوع رسما از دولت محترم درخواست شد، و پس از جلسه کارشناسی به ریاست معاون اول محترم رئیس جمهور تشکیل شد، و بعد از اون با تصویب هیئت دولت عملا ما پروازهای مستقیم از چین رو انشالله با اطلاع ثانوی نخواهیم داشت، و امیدواریم با تدابیری که اندیشیده شده در مرزها، چه مرزهای هوایی چه مرزهای جاده‌ای و زمینی، با مراقبت سندرومیک که بر اساس آخرین پروتکل‌های ابلاغی سازمان بهداشت جهانی انجام میشه توسط همکاران ما در مبارزه با بیماری‌ها، و تمهیداتی که در نظام آزمایشگاهی، نظام درمانی و سیستم شناسایی و مدیریت و کنترل بیماری‌های واجد در کشور بر اساس تجارب حداقل یک دهه اخیر وجود داشت، و به هر حال توان مطلوب کشور در حوزه مبارزه با بیماری‌های واجد به خصوص بیماری‌های ویروسی حتی نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه مدیترانه شرقی داره. امیدواریم که این موضوع کشور ما اگرچه نمیتوان درها رو به روی ویروس به صورت 100% بست، ولی لااقل اگر موردی هم داشته باشیم به صورت انفرادی باشه و انشالله شاهد یک اپیدمی در کشور در این زمینه نباشیم. آموزش ها و اطلاع رسانی لازم به صورت وسیع و گسترده از طریق رسانه ها، حتی از طریق وسایل ارتباطی دیگری از جمله پیامک، از با همکاری وزارت ارتباطات انجام شده. فکر میکنیم در این لحظه در خدمت شما هستیم. سطح هوشیاری مناسبی در مردم ایجاد شده، اگرچه متقیدیم فراتر از اون اضطراب و نگرانی بیمورد هست، ولی آموزش های لازم که آموزش های ساده ای هست در رعایت نکات بهداشتی، بهداشت فردی و عمومی، خطاب به مردم عزیزمون منتقل شده. فکر میکنیم در جامعه تا حد زیادی این موضوع گیرایی داشته و ذریب نفوذ خوبی داشته و تا این لرزم که خدمت شما هستیم از مواردی که مشکوک تلقی می شدن و تحت مراقبت بهداشتی قرار گرفتن، حداقل تا صبح امروز هیچ یک از موارد که به طور اخص 9 مورد خاص بود آزمایش مثبتی مبنی بر ابتلا به کرونا ویروس جدید رو ما نداشتیم. بله. البته این موضوع ادامه داره. هر فردی که ظرف 14 روز اخیر از کشور چین وارد کشور ما شده باشه، یا هر فردی که در 14 روز اخیر مراوده نزدیک با مسافری از چین داشته باشه و امروز علائم شبه آنفولانزا از خودش نشون داده باشه، قاعدتا از نظر ما فرد مشکوک و مظنون به ابتلا به کرونا ویروس تلقی میشه. مراحل آزمایشگاهی و مراقبت بهداشتی خاص رو طی خواهد کرد. در صورتی که آزمایشاتشون منفی باشه، مثل 9 موردی که خدمت شما عرض کردم، از مراقبت بهداشتی خاص خارج خواهد.
بله. چه تعداد فوتی داشتیم بر اثر این ویروس در دنیا؟
در دنیا که این عدد حداقل از 400 و اندی نفر عبور کرده، که عمده اینها، یعنی قسمت اعظم اینها، داخل کشور چین بوده. خارج از مرزهای چین کلا 2 نفر ظاهرن.
اونها هم چینی بودن خارج از مرزها یا اینکه نه؟
یک نفرشون ظاهرن چینی بوده. اون چیزی که حالا ما اطلاع داریم یک نفرشون چینی بوده، یک نفرشون غیر چینی، ولی به هر حال اون چیزی که ما داریم عموما مرگومی گزارش هایی هست که از کشور چین میاد. بله. داخل چین بیش از 400 نفر و نزدیک به 500 نفر تا این ساعتی در خدمت شما هستیم در اثر ابتلا به این بیماری فوت کردن. روزانه هر روز 3000 نفر مورد جدید گزارش شده در چین. دیروز 4000 نفر پیش بینی میشه امروز نزدیک به 5000 نفر مورد ابتلای جدید در چین گزارش بشه. لذا اگرچه دولت چین به هر حال تلاش داره و به نظر میاد که موفق بشن ظرف روزهای آینده تا حد زیاد این بیماری رو مهار کنه، ولی به هر حال فعلا این بیماری در حالت توقیان هست در بخش‌هایی از چین و استحضار دارید منطقه‌ای شاید با جمعیت بیش از 56-57 میلیون نفر که نوعی تحت کنترل هست. شهر ووهان با 12 میلیون جمعیت خودش و دومه اون تقریبا در قرنطینه کامل هست. بله. مراقبت‌های بهداشتی شدیدی در خود چین جاری هست. بله. در کشورهای مختلف، ولی به هر حال بیش از 25 کشور تا الان موارد تکثیری این بیماری رو گزارش کردن غیر از چین.
بله. خیلی متشکرم جناب آقای جهانپور عزیز، ممنون از اطلاعاتی که دادیم. باهاتون خداحافظی می‌کنم.
بله، شکرم دیگه.
خب آقای حری، شما که سفر چین نداشتید اخیرا؟ رئیس صدق بازرگان ایران چین، از اول ازتون بپرسم ببینم
خطری ما رو تعدیل نمیکنه اما با چینی های زیادی که این 14 روز از چین اومدن یا ایرانی هایی که تو این 14-15 روز اومدن در ارتباط بودیم
شوخی کردیم. خب من بعد از این صحبت از آقای حمزه پور اول بپرسم. آقای حمزه پور، شما فکر میکنید که تا به الان ما شاهد چنین اوضایی در دنیا بودیم مشابهش بوده یا نه، یا حتی شدیدتر خفیفتر؟
بله،
مساقاشو میشه بگیم بهمون؟
بله، مشابهش بوده. خدمتتون عرض کنم پدیده‌های مختلفی رو دنیا تجربه کرده تو این زمینه‌ها. هم تو جنگ جهانی اول اگه شما ببینید به هر حال پدیده‌هایی که وجود داشته، جنگ جهانی دوم، در خود ایران پدیده فقر، پدیده وبا رو داشتیم، در کشورهای منطقه به همین صورت، در پاکستان، در افغانستان، خدمتتون عرض کنم در کشورهای عربی. اما نکته‌ای که من حالا به عنوان تخصص خودم که رشته مدیریت عرض بکنم خدمتتون، قبل از برنامه خدمتتون عرض می‌کردم، خیلی صلاحیت پزشکی ندارم که بخوام در مورد مسئله پزشکی صحبت بکنم، اما از 425 نفر کشته‌ای که الان تا الان گزارش شده، یا به قول آقای دکتر جهانپور تا نزدیک 500 نفر و 20438 نفری که تا الان مبتلا شدن نگاه بکنیم، یه فرضیه خیلی محکم تو ذهن ما شکل میگیره، اونم بحث جدی گرفتن فناوری‌های نرمه. من تو این چند وقت اخیر در هم صدا و هم سیما در مورد فناوری نرم زیاد صحبت کردم. فناوری‌های نرم فناوری‌های قرن 19، 20 و 21 خواهد بود، فناوری‌هایی که دیگه خودشو داره نشون میده. یکی از اون قسمت‌های فناوری نرم جنگ بیولوژیکه. نمیخوام این فرضیه رو خیلی قویش بکنم بگم بین امریکا و چین این فرضیه هست، یا البته فرضیهش که مطرح شده، حالا این تایید شده یا رد شده اون باید زمان به ما در اصل این امر رو بفهم، ولی این فرضیه به هر حال جنگ بیولوژیک هم وجود داره بین امریکا و چین که من نمیخوام دفاع بکنم از تاییدش.
مستقای قبلی پدیده هارپ واقعا اینطور بوده،
در مورد پدیده هارپ هم همین اتفاق افتاده بود، در مورد خود کشور ما اتفاق افتاده بود. اونجا هم دو دسته نظریه وجود داشت، بعضیا به شدت موافق بودن که پدیده هارپ توسط امریکا از طریق اشعه های در از ماورای جوی که در کشور امریکا تولید میشه و ساطع میشه به سمت ایران، بحث فرضیه رو مطرح میکنم، اثراتی رو در آب و هوا در خدمتتون عرض کنم، بحث تولید نسل و اینها، بحث وراثت و اینها اتفاق میفته، حتی بحثای مثل نویز و بحثای دیگر رو مطرح میکردن، عقیم شدن و بحث نازایی در بین خانم ها و اینها رو مطرح میکردن. این فرضیه و خدمتتون عرض کنم این قبیل فرضیه ها که ما بهش میگیم فرضیات پژوهشی و باید حتما تایید یا رد براش حاصل بشه، یه کار آماریه، یعنی فرضیه پژوهشی باید تبدیل به فرضیه آماری بشه، فرضیه آماری باید تو میدان حتما آزمون بشه، حالا اون آزمون ها اگر پاسخ داد یا تایید بشه یا رد میشه. در مورد کرونا هنوز اتفاق نیفتاده، اما این فرضیه به نظر من فرضیه غیر قابل دسترسی هم نیست که اگه بخوایم ردش هم بکنیم. من به نظرم امریکا اگر خواسته یا ناخواسته این جنگ بیولوژیک رو راه انداخته باشه یا راه نیافته، در اقتصاد رفتاری در این چند روز اخیر تونسته که یک نوساناتی رو در بازار چین به وجود بیاره. البته آقای حریری عزیز
بله،
اطلاعات دقیق تری دارن، ولی قطعا دوستان میدونن دیگه اقتصاد از حالت تکنیکال و بنیادین در اومده به سمت اقتصاد رفتاری رفته. تو اقتصاد رفتاری هم شایعه و سوار شدن بر موج شایعه حرف اولو میذاره برای اینکه نوسانات اقتصادی بتونن به وجود بیارن، و اقتصاد رفتاری به نظر من پایش بر مبنای همین رفتارها و گمانه‌زنی‌هاست که داره اتفاق میفته. و اگر حالا دور بعد من خدمت عزیزان بودم، بله، اثراتی که در همین چند روز در یوان چین اتفاق افتاده، بله، که دقیق‌ترش رو نوای حریری حتما خواهند گفت،
بله،
در بحث بورس کالای چین، خود بله، بورس و بازارهای سگانه بورس و بیمه و خدمت از بازار پولی چین اتفاق افتاده. البته اینم در نظر بگیم در مقابلش هم مدیریت بسیار بسیار خوب بحران چینی ها
میرسیم به مدیریت هم. خیلی متشکرم آقای حریری. اگر بخوایم اثرات این بیماری و ویروس رو بر اقتصاد چین، بعدش هم کشورهای همسایه‌اش، و بعد در سطح بین‌المللی بررسی بکنیم، سه تا طبقه بندی داریم و بعد سه تا محور هم میتونه در نظر گرفته بشه. یه پیامدهایی که بلافاصله اتفاق میفته، یه پیامدهایی که ممکن در میان مدت اتفاق بیفته بعد از اینکه حتی کنترل و مهار شد، و یه سری پیامدهای اقتصادی هم ممکنه بعد از حتما تموم شدن این ماجرا وجود داشته باشه. دونه دونه پیش بریم. بفهمید،
من اول به یه نکته اشاره بکنم که به هر حال این موضوع یه موضوع خیلی بعید و نمیدونم تازه و نو اینا نیست، همگیری با ویروس های جدید که راه های معالجش یا واکسن هاش ناشناخته است، حداقل طی دو دهه اخیر به شدت اتفاق افتاده، از ایبولا، از جنون گاوی، از آنفولانزای خوکی، عرض به حضور شما که آنفولانزای پرندگان در انواع مختلفش که این چند وقته اتفاق افتاده، هر کدومش هم توی یه نقطه دنیا اتفاق افتاده. تا الان مثلا نسبت به آنفولانزا خوکی این تلفاتی نداشته، این چون بیش از 10,000 تا کشته داد فقط آنفولانزای خوکی. اینی که چرا اینقدر مهم، چرا اینقدر گسترده می شود، به هر حال رسانه الان یک حالتی شده که هر کسی با یک گوشی که تو جیبشه هم میتونه اخبار کسب بکنه، هم میتونه شایعه کسب بکنه، هم میتونه اطلاع رسانی بکنه، هم میتونه به شایعات دامن بزنه. طبق معمول هم عموما آدم‌های غیر متخصص بیشتر حرف میزنن، چون آدم‌های متخصص برحال فکر میکنن که این حرفایی که میزنن یه جایی یه نفر ثبت و ضبطش میکنه، بعدن بهش میگه آقا تو که دای تخصص داری این چی بود گفتی اون روز، چرا نشد یا چرا شد. اینه که یه مقداری این فضای شلوغ پلوغ این روزها رو ازش فاصله بگیرید. نه قصه اینقدر اون قصه ایه که روش تو فضای مجازی صحبت میشود. ولی خب حالا به هر حال تو دنیا سیاست همیشه سوار یه سری بازی ها هست، کشورهای دوست و رقیب با همدیگه رفتارهای انجام میدن که متاسفانه اینا واقعیت کارش نمیشه. دوم بر مورد فرمایشات جناب دکتر جهانپور که فرمودند که با پروتکل های رسمی داره محافظت میشه مرزهای ورودیمون و این بحث ها، من اصلا متخصص نیستم، پروتکل ها رو هم نمیدونم، اما با موارد مشابه در فرودگاه دیگه ما بسیار ضعیف عمل میکنیم. حالا اینی که پروتکل چیست من نمیدونم، من نگاه میکنم به عنوان آدم غیر متخصص به فرودگاه های دیگه و فرودگاه خودمون. اینی که ما بیاییم به عنوان دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام بکنیم که پروازها رو به چین میبندیم یا باز میکنیم، این از همون مصادیق دخالت بی جای دولت در هر چیزی. یعنی تو دنیا دولتی چنین فرمانی نداده. یه ایرلاین تصمیم میگیره، یه خط هواپیمایی تصمیم میگیره که بره به یه مقصد یا نره. متاسفانه خب این کار کار به نظر من لااقل غلط بوده. ما تو شرایطی هستیم که تعداد دوستانمون در دنیا، حداقل تعداد دوستان مؤثر و قدرتمندمون در دنیا به شدت کمه و چین از معدود قدرت‌های بزرگ اقتصادی سیاسی دنیاست که با ما در ارتباطه و به هر حال در دو دوره تحریم، هم تحریم اولیه هم تحریم فعلی که درش هستیم، بیشترین همکاری رو به نسبت سایر دنیا چین داره با ما میکنه. جواب رفاقت رو به هر حال تو روز بلا که به سر یکی بیاد باید داد. شاید یه نوع شلختگی و بی‌نظمی توی حوزه تصمیم گیری کشور ما باعث میشه که اقدامات به موقع و به هنگام و مناسب رو انجام نمیدیم. همه کارا رو هم آخر سر میکنیم ها. یعنی ما مثلا دیروز وزیر امور خارجمون، دولتمون، سخنگوی وزارت خارجمون همه پیغام دادن برای مردم چین، اما بسیار دیر، بسیار دیر، زمانی که دیگه سر صدای ماها مثلا در اومد که آقا بالاخره اینا دوست ما هستن یا نه، یه فکری بکنید، اینا دوچاره بلای غیر ارادی شده اند. خب یه بخشه، یه بخش من حتما تاکید دارم اینا رو بگم، چون تاثیر اقتصادی رو که میشه تو دو تا جمله گفت و ساعتش هم
خب ما به موضوعمون توجه
باشه، ولی من وقتمو گذاشتم بیام که همینا رو بگم. حالا دیگه میری شما
پیامدهای ویروس کرونا بر اقتصاد جهان موضوع مورد
من میخوام عرض بکنم که نکته‌ای که آقای دکتر فرمودند، آقای دکتر حمزه‌پور مبدی، به اینکه آمریکا، من خیلی تو این فضاها نیستم، یعنی واقعا نه بلدم نه تخصصی دارم نه حتی علاقه دارم، اما تنها کشوری که موضع‌گیری بر اساس منافع اقتصادی کرد تو این ارتباط متأسفانه آمریکا بود و بسیار هم کار زشتی بود. زمانی که ملتی دچار یک فاجعه شد، من دیشب داشتم یک پیغام یک جوان چینی رو نگاه می‌کردم که منتشر کرده بود که آقا مگه اون موقعی که آنفولانزای خوچی اومد اسمشو گذاشتن ویروس آمریکایی، چون از آمریکا شروع شد، وقتی 10,000 تا کشته داد مگه اینقدر چرا حالا یه چیز اتفاق، چرا اسمش بگید ویروس چینی، مگه ویروس ملیت داره که روش چیز میذارید. و به نظر میاد به هر حال تو همین فضاها یه مقداری اخلاق اجتماعی آدم ها هم بروز میکنه که باید چگونه برخورد بکنن. از این مبحث میگذاریم میریم حالا راجب سوالات شما که خیلی هم اذیت نشوید.
من
ببینید، ما ضمن اینکه قبل از اینکه شروع کنم باید بگم که هم ما همدردی میکنیم با دوستان چینیمون، هم واقعا به عنوان یک ناظر به هر حال نسبت به متوسط جامعه نزدیکتر به موضوع، به شما بگم اتفاقی که در مدیریت در حوزه جلوگیری از پیش همگیری این ویروسی که به شدت هم همگیره در چین افتاد، این میتونه یه ترم جدایی از مدیریت بحران جامعه باشه، مدیریت بحران باشه. حالا خیلی ها راجع به اون بیمارستان هزار تخت خوابی 10 روزه صحبت کردن. به نظر من دولت چین بارها این رکورد داره تو ساخت و ساز زده، خیلی مهم نبود. اون چه که برای من مهمه اینه که شما در یک فضای اینچنینی در زمان تعطیلات سال نو بتونی جلوی ببین پارسال 2018، یعنی برای سال نو چینی گذشته، 2.3 میلیارد نفر سفر تو 2 هفته تعطیلات سال نو چینی اتفاق افتاده بود. 2.3 میلیارد، و امسال این رو تقریبا به صفر رسوندن نسبت به اون عدد. این نشون میده که فقط مدیریت ساخت و سازه نیست، مدیریت بر مردم هم یک هنری است که دارن که میتونن یه شهر بالای 60 میلیون نفری رو قرنطینه کامل بکنن و هیچ آشوبی، هیچ اتفاقی هم نیفته. و مهمتر از اون باز به نظر من اینه که چقدر اعتماد باید بین یک ملت و یک دولت باشه که بتونن یه همچی کار بزرگی بکنن. یعنی شما تصور بکنید که تو تعطیلات نوروز ما یه اتفاقی بیفته و بگن آقا نرید شمال، شما بدون که مردم کوله پشتی میبندن از این کوها میرن شمال از طرف تهران.
خب خیلی من
اینا چیزای بسیار مهمه که باید یاد بگیریم.
اگه اجازه بدین چون صحبت طولانی شد آقای حمزه‌پور ادامه بدن، بعد برمیگردم به شما دوباره. آقای حمزه‌پور اول بیایم روی خود تأثیر این ویروس روی اقتصاد چین صحبت بکنیم. چه اتفاقاتی افتاد؟ اگر بخوایم اتفاقات و اثرات فوریشو بررسی بکنیم یا اونهایی که بعد از یک زمانی که گذشت از این موضوع پیامد داشت.
چین، آقای حبیبی درست فرمودن، چین کشور بزرگیه و قابل احترامه و قابل الگو برداریه، یعنی به عنوان یه بنچمارک مطرحه همیشه و ما هم بایستی که شاگردی بکنیم در خیلی از زمینه‌ها، در زمینه‌های مدیریتی و اقتصادی، و ابایی هم نداریم از شاگردی کردن در بحث مدیریت و بحث‌های اقتصادی. از 1978، یعنی یک سال قبل از انقلاب اسلامی ایران، 1956 ما میشه تقریبا میشه گفتش که اون انقلاب عظیم اقتصادی چین شروع میشه، با حفظ تمرکز سیاسی بر کمونیسم و در اصل آزاد نگه داشته شدن در اصل اقتصاد اما با برنامه. و شما تا الان ببینید در هولوش 42 سالی که از اون برنامه بسیار بسیار سنگین و با برنامه‌ای که اینها جلو رفتن، تقریبا آقای حریری به من کمک بکنن، برنامه‌ای رو که من نگاه می‌کردم از برنامه در از اون ویژن و میژن چشم‌انداز و مأموریت، بیانیه مأموریت چین که 2050 قرار بود هژمونی رو از امریکا بگیره، ابرقدرتی رو، تقریبا در همین سال‌ها ابرقدرتی رو داره از امریکا می‌گیره. خب طبیعیه که به هر حال کشورهای بزرگی مثل امریکا، مثل روسیه، کشورهای دیگه دست به کار میشن به هر طریقی که شده این رقابت رو حتما برنده باشن. به این مفهوم نیست که الان من بخوام کشوری رو متهم بکنم که این ویروس رو، اما گمان زنی های وجود داره. این که کشور بزرگی به نام چین، قطعا مطمئن باشید که در مخیله اداری خودش، در مخیله مدیریتی خودش این بلاها رو قبلا دیده، خواهد دید و حتما هم امروز داره مدیریت میکنه. مطمئن باشید ویروس کرونا همونجوری که فرمودن ویروس تازه‌ای نیست، قبلا مشابهش بوده، اما نحوه مدیریتش برای ما خیلی درس آموزه که خب میدونید دیگه هر پدیده شایع سازی با توجه به اون اقتصاد رفتاری که عرض کردن به شدت موارد بورس و موارد مربوط به پایه اقتصاد عوض میکنه. من چند تا آمار امروز آوردم خدمت.
بله هم خیلی
بورس چین تقریبا یک چیزی اولوش، اگه اشتباه نکنم بین اولوش 9 تا 10 روز تعطیل بود، حدوداً یه تعطیلی سنگینی رو داشتیم. 393 میلیارد دلار معادل تقریبا 8% از ارزش خودش رو در معاملات این 9 روزی که حالا تعطیل بود از دست داده بود. حالا این رقم‌ها برای کشور ما رقم‌های خیلی سنگینیه و برای کشور چین هم به همین صورت، اما نحوه اداره و نحوه مدیریت و موج سواری و جریان سازی و رسانه‌ایش خیلی مهمه.
خب همینجا می‌خواید راجع به بورس
مثلا
بگین که چه مدیریتی صورت گرفت.
نکته دومی که تو اقتصادشون اتفاق افتاد تو این مدت مشابهی که عرض کردم، تو این حالا تقریبا 8-9 روز تعطیلی که در بورس چین اتفاق افتاد، ارزش یوان چین هم تقریبا آقای حریری هم خب در جریان کاملشون چون هستن، طبق آماری که حالا من آوردم 1.2% کاهش پیدا کرده در مقابل دلار امریکا و از هر 7 یوان به ازای هر دلار تقریبا عبور کرده. نکته دیگه بورس شانگهای بوده، خب یکی از کشورهایی که